أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و علا بیت طیبین الطاهرین الغلات فی المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. و من الناس من یقول آمنا بالله فإذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس کعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. محضر گران قدر صبران معزن سخن در ادامه مباحث سوره شریف عنکبوت است. خاطر شریف استعذار دارد که دیشب به این فراز مطالب ختم شد که بازگو شد خداوند سبحان توصیه می کند انسان را به همان سه معنایی که برای توصیه گفتیم، امر و عهد و موعظه. به والدین توصیه، به والدین حسن. چه توصیه می کند؟ توصیه به احسان می فرماید خداوند سبحان. علت این که در اینجا این مطلب مطرح شد، بازگو کردیم که اون تعارضی بود که بین گفتار والدین در صدر اسلام و تعالیم آیین نبوی مطرح می شد. اون چه خواسته های پدران و مادران مشرک بود و کافر و اون چه که نبی مکرم دعوت می کردند این جوانان و فرزندان رو، موجب تعارض می شد که دیشب به تفصیل گفت و مرز اون مشخص شد. و این جاهدا که به تو شرک بی مالی سلک بهی علم سلات و تعهما. اگر کار با اونجا کشید، این اطاعت، این محبت، این مودت و احسان به والدین به اونجا که منتهی به شرک به خداوند سبحان و تعرض به حدود الهی می شود، حق والدین ساقط می شود. دیگه اینجا والدین حقی ندارن. معیار حق خداوند سبحان است. نه تنها والدین، در همه جا. اگر شوهر است، اگر همسر است، اگر دوست است، اگر رحم است، اگر حکومت است، اگر رعیت است، در تمام میدان ها همان گونه که دیشب گفتیم دو ضابطه عمده وجود دارد که یکی از اون دو ضابطه همین لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. هنگامی که بناست انسان به تبعیت حقی پا رو درون محدوده الهی بگذارد به عصیان حق کند، اون حق ثابت میشه. اصلا دیگه اینجا بحث تقابل و تعارض مطرح نخواهد بود. هیچ حقی قدرت معارضه با حق خداوند سبحان ندارد. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، که دیشب بازگو شد. و اما سخن این شب، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان می آورند و عمل صالح انجام می دهند، لندخلنهم فی الصالحین. اگر یه تأمل مختصری مبذول بفرمایید، از ابتدا این سوره که ما هنوز چیزی نیست، مطالبیم رو چند آیه بیشتر نگفتیم خدمت عزیزان، اما اگر تأمل کنید از سخن اول که احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، سخن از دو امر است. سخن از ادعای ایمان، اقرار به ایمان، اونگاه سخن فراتر می رود، اون حقیقت واقعی و روح ایمان رو خداوند مطرح می کند. یه مرتبه باز مجدد در یه چند آیه بعد دیدیم که والذین آمنوا و عملوا الصالحات، باز مجدد والذین آمنوا و عملوا الصالحات. سه مرتبه این رابطه ایمان و عمل در این سوره شریفه در طی چند آیه مختصر تکرار می شود و این خیلی مهم است. در کل قرآن کریم و گاه این چنین پیوسته متصل، خداوند سبحان هی بر گوش مسلمانان این مطلب رو میآورد، در خاطرشون، در ذهنشون میآورد، زنده میکند این مطلب رو که ایمان متبلور نمی شود مگر در ساحت عمل. هنگامی که عمل صالح وجود دارد در زندگی انسان مسلمان، اونگاه می توان ایمان رو پذیرفت و قبول کرد و الا ادعایی بیش نخواهد. فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات لن ندخلنهم فی الصالحین، آنها که ایمان میارند و عمل صالح میکنند هر آینه ما داخل میکنیم ایشان را فی الصالحین، در صالحین. این یه وعده مبارک و شاد باشی است که خداوند سبحان به اهل ایمان و صلاح میدهد، اهل ایمان و عمل صالح میدهد. به لحاظ این که لطیفه مطلب اینجاست، خود این که انسان در جامعه به طور کلی سنخیت خواه و سنخیت طلب است، عباراتی رو گاه به کار میبرن، برحال ادبا میگن، حکما میگن در غالب امثال و چنین مثلا کلیشه هایی تکرار میشود گاه، از سنخیت و علت و انزمام، خود این سنخیت هاست که انسان ها رو با هم منزل میکند و یکی میکند. و به همون تعبیر ادب عامیانه خودمون، کبوتر با کبوتر، باز با باز کند، هم جنس با هم جنس پرواز. خود سنخیت خواهی در وجود و در روح انسان قرار دارد. اون انسانی که انسان آزاده است، انسانی که وارسته است، انسان مؤمن عامل صالح، از محیط پیرامون خود هنگامی که سنخیت نمیبیند در رنج است، عذاب میبرد، عذاب میکشد. خیلی از انسان ها هستند که اینها در درون خانواده خودشون مشکلی ندارند، اینها با آهاد خانواده هیچ مسئله ای ندارند، آرامش کامل حاکم است، اما پارو که از خانواده بیرون میگذارند مشکلاتشون شروع میشه. اون چه میبینند، اون چه میشنوند، ملاحظات اینها، مسموعاتشون، مبصراتشون در عالم بیرون رنج های اینها رو تشکیل میدهد. چشم اینها رنجشونه، پوش اینها رنجشونه، مصاحبت هاشون، معاشرت هاشون می افزاید در تأثیر قلبی و حزن دروغی اینها. این یه چیزیست برای خداوند سبحان بارها در قرآن این وعده رو به مؤمنین صالح داده است، من جمله اینجا اون کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدهند، خداوند اینها رو با همسنف خودشون یکی میگرداند، اینها رو در عالمی، در جهانی، در محیطی وارد میکند که در اون محیط همخوانی و همفکری کامل داشته باشند. زمانی به تفسیر، گاهی هم به تعریف، اون جمله رو عرض کردم و عزیزان هم شنیدن که به هر حال جریان هدهد و سلیمان و عذابی که جناب هدهد بر سلطه سلیمان بر هدهد در نظر گرفت، اون که ولا عذبنه عذابا شدیدا. خیلی از مفسرین دارن که وقتی که سوال شد که اون عذاب شدید چیست، حکایت پارسی ما روح را صحبت ناجنس، عذابی است علیم، اون عذاب علیم رو این معرفی میکنن که جناب سلیمان گفت این هدهد رو با زاغی هم قفس میکنن، این عذاب شدیدی است که براش در نظر دارم. خب این خیلی مهم است، خیلی از کنایات ابلغ از تصریح است، خیلی از گوشه ها بهتر از حقیقت مطلب رو میرساند. و این چنین است، خداوند در اینجا وعده میدهد که مؤمن صالح رو با صالحین حضرت باری تعالی یکی میکند و هم خانه میکند. لندخلنهم الصالحین، عنوان صالحین رو عزیزان توجه دارید، اگر ما چهار عنوان رو در قرآن گزینش کنیم، انتخاب کنیم که اوصاف برجستگان وجود است، چهار تا عنوان رو خداوند در کنار هم مطرح میکند که این عناوین دیگه انسانهای برتر خلقتن، نبیین، شهدا، صادقین، صالحین. این چهار تا عنوان فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصادقین و شهدا و صالحین، چهار تا عنوان عنوان برترند، نبیین، صلحا، شهدا، صادقین. یکی از این چهار تا عنوان صالحین است، صلحا و صالحین. عنوان صلاحیت یه عنوان بسیار مبارکی است در قرآن، انسان صالح، اون انسانی که کاملا وجود او در مسیر مطلوب خداوند سبحان سیل کرده است و رشد می کند و قدم بر می دارد. و شاید بتوان گفت عنوان صالحین یا عنوان عام نیست. در سوره مبارکه و صافات اونجا می خوانید و نبیا من الصالحین و بشرناه به اسحاق نبیا من الصالحین. خداوند بشارت داد به ابراهیم که ابراهیم ما به پسری خواهیم داد، اسحاق که اون نبیست، نبیی که از صالحین است. یعنی عنوان صالحین میشه عنوان عام که نبوت داخل در اون قرار دارد. پس خود عنوان صلاحیت و صلاح و صالحین و صلحا از برجسته ترین عناوین است و مبارکترین صفاتی است که خداوند در قرآن مطرح میکند. و همین یه نکته بس صالحین را که تا قیام قیامت و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، هر کجایی در هر کنج عالم هر انسان مسلمان که بایستد به سوی خداوند سبحان در پایان السلام علینا و علی عباد الله الصالحین رو همیشه در طول تاریخ این سلام رو نثار صالحین کرده است و خواهد کرد. در اینجا هم فرمود این بشارت رو خداوند سبحان مطرح کرد، اهل ایمان رو با صالحین همگام و همنشین و همخانه و برها یکسان خواهد کرد و در یه محیط این چنینی این جماعت به سر می‌برند. این بشارتی بود و وعده‌ای بود که مطرح شد و ادامه بحث باز می‌گردد به همان مطالبی که در صدر آیه مطرح شده و ابتداء سوره. و من الناس من یقول آمنا بالله فإذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. از مردمان کسانی هستند، من الناس بعضی از مردم، و من الناس من یقول آمنا، کسانی هستند که میگویند ایمان آوردیم به خداوند، اما فإذا اوذی فی الله، وقتی مقداری ایزا و آزار و نگرانی در راه خدا میبینند، جعل فتنة الناس كعذاب الله، اینها این ایزا و عذیتی که میبینند اینها را مثل عذاب الهی میدانند. این نیاز به توضیح دارد، عرض میکنند. اولا زمن الناس من یقول آمنا، خود این کلمه از مردمان کسانی هستند که میگویند، تا که صحبت یقول شد یه مقداری دیگه مشخص مسیر آیه شریفه. بحث قول، این که به هر حال قولیست، این قولیست، خود این تضعیف میکند مطلب را. گاه شنیدید مثلا میگن این مطلب افواهیست، افواهیست، یعنی این سر زبونه هاست، معلوم نیست علمیست یا نه، خود افواهی بودن موجب تضعیف مطلب است. و من الناس من یقول آمنا، از مردمان کسانی هستند که میگویند ایمان آوردیم، خود همینجا دست باز میشه، یعنی که میگویند ایمان آوردیم یعنی ادعای ایمان دارن. اون عدم واقعیت و عدم ماهیت ایمان رو با همین کلمه یقول خداوند از اول مشخص میکنه و روشن میکنه. و من الناس من یقول آمنا، اینها اون ماهیت حقیقی ایمان نیست، متاسفانه طعم حقیقی رو نچشیدن، ادعای ایمان میکنن. من یقول آمنا بالله. خب حالا اینها که این چنینن چطور میشه؟ فإذا اوذی فی الله، عزیزان خاطرشون هست سرورانی که در بحث های قبل محضر مبارکتون بودیم، اشاره کردن که این سوره در زمانی نازل شده است که مسلمانان در فشارن، شدتی بر اینها وارد می شود، کفار بر اینها سخت می گیرن که اینها را از تبعیت و طرفداری وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی تضعیفشون کنن، منصرفشون کنن و بازشون بدارن و به انواع و انحاء ایزا و شکنجه متوسل میشن که اینها رو باز بدارن، تضعیف کنن. حالا در این میدان و در این جهت خداوند سبحان خود این صحنه رو اینطور بازگو میکنه. بعضی از اینها کسانی هستن که فإذا اوذی فی الله، وقتی مقدار ایزا و اذیت فی الله میبینن، یعنی فی سبیل الله، یعنی در راه خدا میبینند، جعل فتنة الناس، این فتنه‌ای که می‌بینند از سوی مشرکان و کفار و دشمنان دین، اذیت‌ها که می‌شوند. خود کلمه فتنه در اینجا به معنای شکنجه است، به معنای آزار است. خود فتنه در قرآن بارها به این معنا به کار برده شده است. در قرآن داریم در جهنم به جماعتی گفته می‌شود ذوقوا فتنتکم، به چی شید شکنجه رسان را، ذوقوا فتنتکم، یوم هم علی النار یفتنون، ادهی بر آتش فتنه می شوند، یعنی شکنجه می شوند. یه معنای فتنه یعنی شکنجه. اینها وقتی که در راه خدا فتنه می شوند و قرار می دهند عزا این فتنه مردم را که عذاب الله، یعنی اون حسابی که، خوب دقت کن، اون حسابی که، اون خوفی که، اون دقت و انضباطی که به به اصطلاح اهمیتی که باید در مورد قانون خداوند به حساب الهی و کتاب الهی و عذاب الهی داشته باشند، متاسفانه این رو بدل می کنند. اینها به جای اون که خوف از عذاب خداوند سبحان داشته باشند و نگرانی از عقوبت در برخورد با حضرت باری تعالی، اشتباه می گیرند، همین برخوردهای ایزایی مردم رو به جای عذاب الهی می گیرند. یعنی این ایزا زود گذر سطحی موجب میشه که اینها اون عقوبت سنگین الهی را در قبال بازگشت از دین خدا و دست برداشتن از اعتقاداتشون نبینن، این رو به جای اون میگیرن. این میشه جعل فتنة الناس كعذاب الله. اینها به جای عذاب سنگین الهی که در انتظار اونهاست اگر دست بردارن از دینشون و اعتقادشون، همین فتنه مردم بازشون میدارن، همین مختصر ایذایی که میبینند، یه مقداری که اذیت میشند، عقب نشینی میکنند و دیگه از اون قولی که گفتند دست برمیدارند. حالا ادامه آیه رو بگیم تا اون روح مطلب محضر بارک عزیزان مطرح باشد. ولئن جاء نصر من ربک، اما اگر یه نصرتی بیاید، این ایذاها یه قدری کم بشه، برداشته بشه یه مقداری، حالات خوشی، یه موقعیت خوبی برای مسلمانان دست دهد. ولئن جاء نصر من ربک، اگر اینها ببینن نه خبری است، نه دیگه مقداری اوضاع آرامی است، مشکلات کم شد، در اون صورت لیقولن، نه حتما میگن انا معکم، ما که با شما هستیم، انا کنا معکم، ما که تا پای آخر و تا آخرین قطره خون با اسلام و مسلمانان هستیم، ما که با شما هستیم، انا کنا معکم، اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین، آیا اینها نمیدانند خدا درون سینه اینها رو بهتر میداند از خودشون و میداند چه خبر از درون سینه اینها و این چه حالتیست که بر ایشان آرزو میشود. حالا جان مطلب چیست از جان؟ اینه ادهی در گرایش به دین و اومدن فی سبیل الله از صدر اسلام قضیه اینطور بوده است، ادهی مبنای گرایششون به دین عافیت طلبی بوده است، راحت خواهی بوده است، یعنی ادهی دین خدا را تا زمانی میخواستن که به خود اونها، تا زمانی میخواستن که به منافع اونها لطمه نخورد. اگر زمان دینداری موجب ضربه، لطمه، ایذا، آزار، گرفتاری، مشکلات میشد، عطای دین را به لقایش میبخشیدن. این متاسفانه شیوه دینداری بوده است که از صدر اسلام دیده شده، تا الان هم وجود دارد، شاید فرداها هم دیده شود. انسانهایی که دین را برای دین نمیخواهند، دین را برای جریان و اموراتشون میخوان، انسانهایی که دین را تا جایی میخوان که منافعشون را تأمین کنند، اگر به زیانشون تمام شد، اگر خود اینها، خود من اینها در خطر بود، اونجا دیگه پای دین نمیستن، اونجا ایذا، شکنجه، آزاری که در راه دین میبینن را بر نمیتابند، دست از دین میکشن، خیلی راحت به کناری میروند. یکی از بزرگترین ضربه هایی که همیشه پیشوایان دین، ائمه هدات و مهدیین علیهم السلام، خود پیغمبر خدا خوردن از همین جماعت بوده است. کسانی که اینها روز رفاه خواستن با مسلمانان باشن، روز دشواری هرگز کسی رنگ اینها رو ندید، تا زمانی که دین امورشون رو میچرخان با دین بودن، وقتی که اینها یه مقداری خواستن مایه برند، یه مقداری مشکلات ببینن، نبودن. این خیلی نقطه بزرگی است عزیزان. این که انسان دین را برای دین بخواهد، مثال عرض میکنم، گاهی در بحث عبادت این بشنیدید، به هر حال موفق اون کسانی هستند که عبادت خدا را برای عبادت خدا میخواهند، عبادت را مکسب قرار نمیدن، یعنی با عبادت و طاعت خداوند سبحان طاعت نمیکنن که اموراتشون بگذرد. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، چه خواجه خود روش بنده پروری داند. اونی که عبادت را برای عبادت می کند به حقیقت عبادت می رسد، اون دعا را برای دعا می خواهد به حقیقت دعا می رسد. برای بعض از دوستانم عرض می کنم که با بعض از اصطلاحات سر و کار دارن، یکی از مکتب هایی که شاید اولین بار صدای این مکتب رو ویکتور هوگو بلند کرد، مکتب هنر برای هنر بود، یعنی قبل از 1860 که این مکتب تأسیس شد، در 30 سال قبل اون ویکتور هوگو این بحث رو مطرح کرد که هنر رو برای هنر رو بخواید. حالا عرضی ندارم این درسته یا نه، مثال میخوام حس کنم برای بحث خودمون. این فکر ادامه پیدا کرد تا 1860 لوکونت دولیل اومد این بحث رو مطرح کرد، مکتبی رو درست کرد که اینها معتقد بودن نقطه مقابل رمانتیسم ها ایستادن و در خیلی از مکتب های ادبی قائل به اون شدن که هنر باید برای هنر باشه، شعر برای شعر باشه نه مقاصد دیگر، ادب باید برای ادب باشه نه مقاصد دیگر. اینا یه مکتبی رو درست کردن به نام مکتب پارناس، خیلی هم تا زمانی اوضاعش گرفت و خیلی هم طرفدارانی پیدا کرد که فهمید الان هم طرفدار دارد این مکتب. شاید در بررسی مکتب های ادبی آخرین مکتب باشه این مکتب، مکتب پارناس، که گویندگان شعر در این مکتب رو، علل در این مکتب رو پارناسی میگن. اینها اعتقادشون این بود که هنر برای هنر. حالا اون چیست، اون بحث چیست؟ در شرع مقدس اسلام دین برای دین است عزیزان، دین رو انسان برای دین باید بخواد، نداره چیز دیگه. این پیام قرآن است، این پیام اولیاء دین است. یکی از عناوین زشتی که به هر حال همیشه در روایات معصومی داریم این عنوان که عرض میکنن، استیکال به دین. استیکال از ماده چی میاد؟ از ماده اکل میاد، اکل خوردن. استیکاله بدیم یعنی اینکه کسی میخواد از دین نان بخورد، کسی نان خوریش از طریق دین باشه. این از قبیح‌ترین عناوین در روایات معصومی هست. دین برای دنیا درست کردن نیست، یعنی برای دکان باز کردن نیست. دینداری نباید مکسب و درآمد ما باشه. ما بخواییم از دین نان بخوریم، نان خوردن از دین میشه استیکال به دین. این از عناوین قبیح هست. اگر کسی بخواد شهرت از دین بگیرد، دین دوباره شهرت بخواد، یعنی دین را برای نان بخواهد یا برای نام بخواهد، اینها از قبیح‌ترین عناوین است. دین رو باید برای دین خاص، یار رو باید برای یار خاص، معشوق رو باید برای معشوق خاص، نه برای چیز دیگر. و الا این عشق نیست، و الا این عشق نیست، شیادی است. دینداری اقتضا آن میکند که انسان دین رو انسان برای نفس خودش و تمنیات خودش نخواهد. و متاسفانه همین گونه که عرض کردم، این مطلب در فرمایشات معصومین زیاد وجود دارد. من جمله اون صحنه تکان دهنده، غمبار، سوزناک، تأثیرآوری که وجود مقدس مولانا الحسین در یک دو منزل قبل از کربلا مطرح کرده، الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنتهم، عده‌ای از انسان‌ها خودفروخته به دنیا هستند، دین بازیچه زبانشون. دین یه عنوانیه که چی باید بگن دیگه. به حال اینها بازیشون رو با مرد دین قرار دادن. در دین الله اقوم علا از سنته یهوتونه مادرت ماهایش هم دور دین میچرخن، مادامی که دین دنیاشون رو تحمیل میکنن، از دین دنیاشون رو میخوان، نه خود دین رو. اینها دور دین میچرخن مالندی که دنیاشون تحمیل بشه. فعضا محسو به بلائه، وقتی که ایزا و بلا میاد، بلد دیانو، بعد اونجا دیندار پیدا نمی کنی. وقتی که روز بلا میرسد و روز گرفتاری میرسد، اونگاه خبری، اونگاه میبینی 72 نفر بیشتر پشت سرت نیستن تو این میدان بلا. اینگاه که صحبت بلا میشود، یار ندارد اهل بلا. این میشه مادر خود آمند صبحان دارد این رو تذکر میدهد، این بلایی که از روز اول وجود داشت. به انتقاد خداوند سبحان از دیانت بعضی هاست که اینها فعضا اوزیه میگن ایمان آوردید، اما وقتی که مقداری اذیت میشن ایستادگی ندارن. لذا این که بارها دیدید در قرآن رو این کلمه خیلی تأکید میکنه خداوند سبحان که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونها که گفتن پروردگار ما الله، استقامت در این حرفشون کردن. این خیلی مهم است. شاید این جمله رو عرض کردم به خدمت عزیزان که رسول خدا فرمود شیدت این سوره هود، سوره هود منو پیر کرد. سوال کردن یا رسول الله چطور سوره هود شما رو پیر کرد؟ کجا یه سوره؟ گفتن یه آیه. کدوم آیه؟ فاستقم کما امرت و من تاب معك. پیغمبر همونطور که مأموری باید محکم بیستی، تکان نخوری، سرسوزان پاک نمیتونی عقب بگذاری. فاستقم کما امرت، این فستقیم کما اومد پیغمبر رو پیر میکنه. چرا؟ چون پیغمبر میفهمه استقامت چقدر مشکله، میداند عقب نشینی کردن در شدائر، در دشواری ها، اونجایی که دل بپسندد، اونجا که نپسند، اونجا که جان در رفاه باشد، جان در رفاه نباشد، در بلا باشد، در بلا نباشد. میفهمد رسول خدا عمق مطلب رو، چقدر دشوار و چقدر مهم است استقامت در این وادی. و لذا آن میشود که شگرت این صورت رو. در اینجا همین نقد الهی است بر عمل کرده کسانی که با مختصر مشکلاتی که براشون پیش میاد دست برمیدارن. اما اگر نه، ازا جا نستون امکانی که اوضاع خوب است، به نانی میرسن، به نوایی میرسن، به نامی میرسن، خب اینها زیر بیرق دین سینه میزنن، شعار دین میدن، طرفداری از دین میکنن تا زمانی که منافعشون تأمین بشه. اگر منافعشون تأمین نشد، به دین کاری ندارن، قرنشون کجا میکنه. فرمود وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. این بحث نفاقه، این بحث نفاق است. چنین دین داریم؟ این دین نیست. ما معتقدیم که سوره مبارکه یعنی که بود مکیست، یعنی این قبل از هجرت پیغمبر نازل شده است. و به طور کلی بحث نفاق و منافقین به معنای رسمی اون، یعنی حزب نفاق، اینه که مردم یا مؤمنند یا منافقند یا کافرند، این بحث مال مدینه است. یعنی در مدینه بود که عده‌ای می‌خواستند از منافع حکومت اسلام استفاده کنند، اما در این حال باور هم نداشتن اسلام رو چیکار می‌کردن؟ یه مارکس می‌زدن. اینا یک جریم اسلامی می‌کردن، میشه به مسلمان تو صف اول نماز جماعت زودتر از همه می‌اومدن پشت پیغمبر می‌ایستادن. سر سوزن هم نه به پیغمبر، نه به خدای پیغمبر، نه به نماز پیغمبر ایمان نداشتن.
دروغ زنشون هم مسخره میکردن، بهش هم میزدن. اینا شدن حزب نفاق. اصل تشکیل منافقین در مدینه است. این سوره مبارکه مکی است. این نفاقی که در اینجا خداوند مثلا میکنند همین نفاق آینی قبل، نه اون نفاق. این نفاق نفاق دل است. این همون نفاقی است که به هر حال میشه ازش تعبیر به نفاق صغیر کرد. این همون نفاقی است که راه ممکن است عزیز من، من و تو هم مبتلای به اون باشیم. و این خطرناکه خیلی، و این خطرناکه است که ادعای ما، ادعای دینداری ما خیلی بیشتر از محتوای ما باشد، تقدس ما خیلی بیشتر از تدین ما باشد، ظاهر نمایی ما خیلی بیشتر از باطن گرایی ما باشد. این خودش اون نفاق میشه. این نفاق صغیر است و این مشکل زاد است. فرمود وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. خداوند سبحان هر آینه آشکار میکند با همین صحنه ها، با همین ایذاها، با همین امتحان ها و ابتلاها و فتنه هاست که مشخص می شود چه کسی چه مقدار ایمان دارد، چه مقدار نفاق دارد. دست انسان ها در صحنه های متفاوت کاملا باز می شود. خودشون به خودشون شناخت پیدا می کنند، دست خودشون برای جامعه باز می کنند، به خودشون معرفی می کنند. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعونا سبيلنا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. در ادامه همون جبهه که خداوند تشکیل کرده است چنین باز می‌فهمد که به حال الذین کفروا از توطئه‌های کفار این بود در صدر اسلام که می‌آمدن به پیروان پیغمبر و مسلمانان می‌گفتند که اتبعوا سبیلنا و نحن الخطایات، شما بیاید در راه ما، شما بیاید همفکر ما باشید، دعا کنید این پیغمبر را، با ما هم عقیده و همفکر باشید، ما و نحن الخطایاکم، ما قول می‌دیم که اگر هر خطایی هر اشتباهی داشتید، اگر شما دست برداشتید از این پیغمبر و دست برداشتن از او اشتباه هست به گردن ما. این جمله ایست الان تو عرف عامیانه گاهی این رو میشنوید، مثلا کسی به دیگری میگه، میگه آقا این کار درست نیست، من این کار انجام نمیدم، میگه تو این انجام بده به گردن من. تو این همین حرفی که در قرآن دیگه، همین حرف هست، همین مطلب ناپسند زشت هست. اینجا برات خداوند در ابعاد بزرگتر از آن گله میکند و مطرح میکند. کفار به مسلمانان میگفتند شما بازگردید، شما بیاید در خط ما قرار بگید، اگر این یه زمانی حالا قیامتی بود و حسابی بود و کتابی بود اشتباه بود، ما جواب میدیم به شما، این گناه شما و جریمه شما بر دوش ما، تو این عمل رو انجام بده، گناهش به گردن من. این چه حرفیست؟ این چه منطقیست؟ مگر این حرف مورد قبول است؟ مگر این پذیرفتنی است؟ این ادعا ما ضابطه کلی رو میدانیم. خداوند سبحان مطرح کرده است الله تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس نمیتواند بار دیگری رو بکشد. هر کسی خیر او و شر او از آن خود اوست. بحث دیشب اشاره کردیم، محضر مبارک عزیزان باز کوش اینو بارها خداوند مطرح کرده است. ما به طور کلی عمل هیچ کس رو در اسلام بر دوش دیگری نمیتونیم بگذاریم الا معدود. کار دیگری نمیتواند از دیگری مجزی باشد الا یه موارد خاص که اونها نص داره، اونها هم از این باب نیست، باز توجیهات دیگر دارد. مثلا فرض بفرمایید در اون قضیه نماز قضا والدین بر دوش فرزند ذکور، پسر بزرگ، فرزند ذکور اکبر، اونم هم با همین غیب خاص، با همین شرایطش، با همین آدابش. در موارد معدودی ما داریم که نص داریم از ذوات مقدسه معصومین محمد و آل محمد شما را به دوش میگیریم، ما به جای شما اگر خواستن مجازات کنن مجازات میشیم. و ما هم به حاملین من خطایا هم من شه، اینها که نمیتوانن بار اینها را به دوش بکشن. چرا فرید میخورید مسلمانان؟ فرید برف اینها نخورید، ادعای اینها رو شما باور نکنید. و ما هم به حاملین من خطایا هم من شه انهم لکاذبون، اینها جز دروغ سرمایه دیگری ندارن، اینها دروغ میگوین. تذویر اینها این است که شما رو از حقیقت و از راه درستتون بازگردان. و لیحملن اثقالهم و اثقال ما اثقالهم و لیسألن یوم القیامه اما کانوا یفترون. هر آینه و لیحملن اثقالهم، اینها که به شما این وعده رو میدهند و این ادعا رو میکنند که ما بار شما رو به دوش میکشیم. حالا اینو قبل از اینکه قصه فایه رو بگم اینم اضافه کنم بد نیست، در ذیل خود این بحث اصطلاح در سوره شریفه نجم اونجا متذکر شدیم، یه سنتی در بین، یعنی ریشه این بحث از کجاست، یه سنت غلطی در بین مسیحیت وجود دارد عزیزان، یه فکر غلطی در بین مسیحیت، و یه اعتقاد باطل، و اون اعتقاد باطل سنت فدا بود، سنت فدا که جماعت مسیحیان چنین اعتقادی را داشتن که اگر خداوند سبحان فرزند خودش عیسی را فرستاده است و عیسی به صلیب و صلابه کشیده می شود و به دین شیده کشته می شود، این فدیه گناه فرزندان آدم از ازل تا ابد است. عیسی کشته می شود تا فرزندان آدم از گناه تبرئه بشن و تطهیر بشن. اینها اگر یک شنبه و یک شنبه به کلیسا بیاین به اعتراف به گناهشون بکنن، به حرمت خون عیسی، عیسی صلیب کشیده شده، بخشیده میشن. این سنت فدا در مسیحیت، این سنت در صدر اسلام میخواست وارد اسلام بشه، مانند به بعض از سنن یهودی و مسیحی که اینها میخواستن وارد اسلام بشن در ارتباطی که مسلمانان با این مردم داشتن. هوشیاری پیغمبر مکرم اسلام و نزول آیات قرآن مقابل این صحنه را گرفت. الله تزر وازرتون وزر اخرى، این حرفاش وجود ندارد. و لیس للانسان الا ما سعا، هیچ کی فدای کسی نیست، هیچ کی فدای کسی نیست. عیسی اولا اشتباه گرفتید، عیسی نیست مل مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم نیست مگر عبدی از بندگان خداوند سبحان. قال اني عبد الله آتاني الكتاب، اول ولادت موضع عبودیت خودش رو مشخص میکند با خداوند سبحان. مضافاً بر این که مقام شامخ عیسوی، آیا عیسی فدای گناهان بندگان خدا میشود؟ قانون فدای قانونی است که همیشه در نظام وجود و در نظام آفرینش الهی شیء ادون فدای شیء اعلا میشود. چون که شما میبینید نباتات خوراکه حیوانات میشن، حیوانات خوراک انسان میشن، انسان قربانی دین خدا میشه، قربانی عقیدش میشه، قربانی فکرش میشه که برتر از خود انسان هست. انسان فدای اعتقاد پاکش میشه، نه اینکه برعکسی میشه. این چه همونی است که شما میگویید انسان اگر عیسی بخواد قربانی بشه و فدا بشه، فدای شما نمیشه. عیسی فدای اعتقادش میشود، فدای مرام و مکتبش میشود. و ثانیاً ثالثاً اشتباه میکنید، اصلا عیسی کشته نشد. عیسی و ما صلبو و ما قتلو، نکشته شد، نه به صلیب کشیده شد، بلکه خداوند سبحان عیسی را به تعبیر خود قرآن یا عیسی یا آیه شریفه که انی متوفیک، ما خودمون تو رو توفیه میکنیم، جانت میگیریم، میبریمت. عیسی از طریق متعارف از بین رفته است بنابر قول بعض از مفسرین، یا اقوال دیگه‌ای که وجود دارد انا کل عالم عیسی به دار کشیده نشده است و کشته نشده است. پس این یه قانون به اصطلاح مخرب بود، یه قانون خطرناک بود که از مسیحیت میخواست وارد اسلام بشه. قانون فدا سریعا آیات قرآن نازل شد، مقابل این فکر رو گرفتن که نگذارن چنین تفکرات مسیحی وارد شرع مقدس اسلام بشه. این آیه مثل همون است، اینها اشتباه میکنن، بدانن. وليحملن اثقالهم، اینها باید حتما هر آینه حمل کنن. اثقالهم، کلمه اثقال جمع ثقل است، در اینجا مراد از اثقال و ثقل به اصطلاح اون سنگینی خطا و اشتباه است، اون بار سنگین خطا و اشتباه. کما که در اونجا الله تزر و وازرت و وزر و اخرى، خب کلمه وزر هم یعنی بار سنگین. به وزیر، چرا وزیر میگن؟ چون بخشی از بار سنگین را او بردوش میکشن در حکومت، بذار بهش وزیر میگن، چون مشارکت در وزر میکنن، بار را بردوش میکشن. اجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی، موسی میگوید که خدا یه وزیری برا من تعیین کن که بار ما را بکشد و با ما شریک بار ما باشد، بار ما سبب کند. خود سهل افعال یعنی سنگینی ها، یعنی معاصی، یعنی خطاها، یعنی اشتباهات، اون سنگینی که اینها بردوش انسان دارن. و اسقال من اسقالهم، این حال که به شما این حرف رو میزنن که بیاید ما حاضریم گناه شما رو به دوش بکشیم، خود اینها بار سنگین خطاشون رو فردای قیامت به دوش میکشن. و اسقال من اسقالهم، و اینها بر دوش میکشن بارهای دیگری با بار خودشون رو، تا که به این نکته میرسه. اینجا یه علامت سوال است. الان ما در آیه قبلی گفتیم هیچ کس بار دیگری را بر دوش نمیکشه، خداوند دارد در اینجا میگه این کسانی که وعده دروغ میدن هم بار خودشان را بر دوش دارند و هم بار دیگران را بر دوش میکشند. این که نشد، این که خلاف ضابطه شد، این که خلاف حرف قبلی شد. این چه نکته ایست اینجا مطرح میکند؟ بله، از اساسی ترین نکاتی که در قرآن وجود دارد و آیات کلمه قرآن تصریح به این معنا دارد عزیزان، بسیار بسیار مهم است، و اون اینه که خداوند سبحان در یه جایی مطرح میکند جماعتی در قیامت اینها حمل میکنند اوزار خودشون را کامله،
بار خودشون رو کامل، حساب خودشون رو.
و اوزارن و بارهایی را من الذین یذلونهم، و بار اون کسانی که اینها را به ضلالت و گمراهی دعوت کردند. این میشه وضعیت پیشوایان، این میشه وضعیت جلوداران، این میشه وضعیت دعوت کنندگان به شر یا دعوت کنندگان به خیر. یا وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یا وجعلناهم ائمه یهدون الی النار. همیشه جلوداران در دیدگاه قرآن گذشته از بار خودشون بار دیگران رو به دوش میکشن، بار اون جامعه‌ای که با خودشون راه انداختن، اون جماعتی که با خودشون حرکت دادن، اون افرادی که با خودشون عملیده کردن. اگر این امام امام خداست، اگر این پیشوا پیشوای خیر است، کما اینکه در مورد نبی مکرم داریم، از بزرگترین مقامات شامت پیغمبر رسول خدا این است که تا قیام قیامت هر مسلمانی که طاعتی و عبادتی و فضیلتی نشان میدهد در فضل طاعت و عبادت او وجود مقدس نبی مکرم شریک است. این بزرگترین از بزرگترین مقامات شامت پیغمبر است که تمام انسان‌ها تا قیامت اگر هر کسی او به قبله می‌ایستد، در قبله او و در صلات او رسول خدا شرکت دارد. به لحاظ اون مقام شامت نبوی است، به لحاظ اون دعوت اولیه پیغمبر است که برحال تمام این اعمال تا قیام قیامت ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد.
خب این قانون کلیست. از اون طرف ائمه الشر، پیشوایان ضلالت، پیشوایان گمراهی، اونها که مردم رو به وادی شر دعوت کردن، اونها هم جلو دارن، اونها هم میکشن وزر کسانی رو که از طریق اینها به ضلالت دعوت شدن، به شر دعوت شدن و به هلاکت رسیدن، اینها در اون بار شرکت دارن. پس اینی که خداوند سبحان اینجا دارد مطرح می کند رفتی بحث قبل ندارد. این یه قانون مستقل نیست، در مورد پیشواریان جلو دارن و دعوت کنندگان به شر یا دعوت کنندگان به خیر. فرمود وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اینها فردای قیامت هر آینه مورد سؤال و بازخواست الهی خواهند بود از آنچه که افتراء و دروغ بر خدا بستند. اینها قانون فدیه مطرح کردند باید جوابش بدن، اینها نفاق نشان دادند باید جوابش بدن، و همینطور موارد دیگر. اینها مورد بازخواست دقیق خداوند سبحان خواهند بود. یوم القیامه اما کانوا یفترون. ولقد ارسلنا نوحا الی قومه. دیگه من به همین مقدار از بحث فکر میکنم که قناعت کنم بهتر باشه، به لحاظ این که از اینجا ولقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فیهم وارد بحث مستقل دیگری میشیم. فقط یه مقدمه عرض میکنم در حدی که فرصت زمانی داریم که از وقت استفاده کنم. خب میرسیم به اینجا که خداوند اشاره میکند به رسالت نوح، مختصر یکی دو آیه، یه اشاره میشد به رسالت ابراهیم یکی دو آیه، به این شیله رد میشه. بنده یه جمله رو اینجا عرض میکنم محضر بارکتون و باشد که مقدمه ای باشه در این بحث بعدی. و آن این است که آموزش دو نوع است عزیزان، گاه آموزش مستقیم است، گاه غیر مستقیم. یعنی ما گاه می نشینیم رو در رو با متعلممون، مطلب رو شروع میکنیم، سرفصل رو دقیقا درس رو آغاز میکنیم، مطلب رو میکنیم، هیچ بدون حاشیه و بدون هیچ فرعی، دقیقا لب مطلب رو به اصطلاح موضوع دست اینه شروع میکنیم به تدریس، مطلب رو میکنیم. اما یه شیوه دیگر انتقال در تعلیم وجود دارد که اون شیوه غیر مستقیمه، که انسان مستقیم نمیاد اون مواد درسی رو منتقل کند، بلکه اینها رو در قالب هایی میریزد، در اشکالی مطرح میکند که شکل اولی ممکنه تعلیم نباشد، اما روح مطلب صد در صد تعلیم است. ما مطالب را با نهایت ظرافت و با نهایت دقت و با نهایت هنرمندی در یک قالب های ریختیم و منتقل کردیم به دیگران. این آموزش غیر مستقیم است. این اون چیزی است که دنیای امروز اینو انتخاب کرده است. این اون چیزی است که شرق و غرب عالم الان دارن از این طریق در راه انتقال خواسته های خودشون، فرهنگ خودشون، دانش خودشون، اعتقادات خودشون استفاده میکنن. شما اگر امروز هنر سینما را میبینید، اگر شما امروز فیلمسازی را میبینید، اگر خیلی از مظاهر دیگه ی ارتباطات رو میبینید، همه همین قضیه است. یعنی از قالب‌های غیر متعارف استفاده میکنند، آنگاه مطالب رو منتقل میکنند. خود اون پیامی که این مطلب و این فیلم میخواد به شما بده چیست؟ شما یه ساعت دو ساعت یه فیلم رو نگاه کردید، این کارگردان قبل از اون که این فیلم رو بسازه، حالا مگر از اون فیلم هایی باشه که حساب های خاصی داره، و الا اون کارگردان ایده دارد، فکر دارد، اعتقاد دارد، مطلبی رو دارد، در قالب این فیلم کاملا شما رو تحت پوشش و آموزش قرار میدهد. دیگه مختصی نیست بحث ما و موضوع تفسیر که وارد جزئیات این بشن، به امدار این از دقیقه این مباحث است که کاملا در طی این سالهای اخیر، مخصوصا این 50 سال اخیر، کاملا در دنیا اینطور بوده. تحولات سیاسی، تحولات اقتصادی، تحولات اجتماعی، هر گاه اینها میخواست از شکل بگیر در هر کجای دنیا، دستگاه های مسئول این قضیه شروع کردن کارشون و از قبل الغا کردن، و ساختند و پرداختند و به نمایش گذاردن. در شیوه آموزش غیر مستقیم اومدن که این چیزی رو الغا کردن به اندیشه بشر و از خان. حالا میخوام از کنم محضر مبارک عزیزان در شکل عالی و جامع و مثبت این ماجرا، خداوند سبحان خود در قرآن چنین کاری رو به شکل مثبت انجام میدن. بارها میبینید شما بیش از چند هزار آیه قرآن یا سخن از موسی است، یا عیسی است، یا ابراهیم است. بارها خداوند حکایت موسی می‌کند. 13 مرتبه در قرآن داستان موسی تکرار می‌شود. مدام از نوح و کشتی نوح و طوفان نوح گفته می‌شود. خداوند سبحان از بچکنی ابراهیم بارها سخن می‌گوید. از حکایات دیگر هم انبیاء الهی از لوط می‌گوید، از شعیب می‌گوید. اینها رو در قالب حکایات و تاریخ و قصص قرآنی مطرح می‌کند. یک سوره ناب میاد، زیباترین قصه قرآن می‌شود. نحن نقص علیک احسن القصص، زیباترین حکایت رو خدا در قالب داستان یوسف مطرح میکنه. اما تمام اینها آموزش غیر مستقیم هست، ولو قالب داستان یوسف هست، اما این داستان بشریت هست، این داستان زندگی امروز و دیروز و فردای هر جوان است. ولو خداوند سبحان از نوح میگوید، اما این نوحیست، این طوفان طوفان امروز هست، این طوفان طوفان همشیش که بشر با اون دست میده میبان هست. ولو صحبت از فرعون هست، موسی هست، اساس، اما در اینها همون فرعونهاییست که همیشه وجود دارد، همون داغهاییست که همیشه بر دل بشر می نشیند، همون مشکلاتیست که همیشه وجود دارد. حضرت علی اعلی در قالب این حکایات و در قالب این قصص و در قالب این داستانهای در این حال واقعی قرآن، آموزشهای خودش رو لابلای این مطالب منتقل به اذهان جامعه می کند. و این از لطیفترین بخشهای قرآن کریم است که متاسفانه باید بگوییم تا الان مسلمانان رو این بخش قرآن کاری انجام ندادن. از بخش های مفقوده قرآن، از بخش های از قرآن کریم که کمتر کار رو اون انجام شده است، با حال اینکه از جلوه های هنری کامل قرآن کریم است، همین بخش داستان و قصص به حکایات قرآن است که خیلی به اون صورت کار تحلیلی زیادی بر روی این بخش از آیات قرآن انجام نشده. انشاءالله محضر مبارک عزیزان از گفتگوی بعد ادامه آیات این سوره رو که در رابطه با این بخش است مطرح خواهیم کرد و سعی می‌کنیم که به فراخور بضاعت و استعداد و محفل محضران بارک عزیزان استفاده هایی از این حکایات قرآنی محضر شریفتون تقدیم بداریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانی قرآن بیش از بیش منور بگرداند. دست ما رو از دامن قرآن به اطرف در دنیا و غبار کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه و
آله.
خب بنابراین است که هر شب انشاءالله در این ایام محفل به نام وجود نازنین زهراء نرسیه سلام الله علیها منور و مزین باشد. نبی مکرم درون مجلس و مسجد است و نماز به پایان رسید. پیغمبر برخاستند و دیدند که پیر مردی است کنج مسجد با یه وضع خاصی ایستاده است و صدا میزند. رسول خدا خطاب مطلب چیز خواسته شده، یا رسول الله جائعم، گرسنه‌ام، غریبم، بیکسم، مسافرم، محملی ندارم که بتوانم به مقصد خودم برسم و در این حال پوشش مناسبی هم ندارم. مشکلی نداری؟ مشکل اون همیناست. نبی مکرم یه نگاهی کردن ببینن در جبیر کدام کشتگی رو رستگاری میبینن. خب با اون وضعی که مسلمانان دارن تو مدینه، با اون اوضاع حاد اقتصادی و فشاری که بر جامعه است، این نگاهی کردن به حالا صحنه ها خیلی اغراضی در تصویر است. خواستن بلال بلند شو، بلال برخواست، خب من دست این پیره نرد بگیر ببر در بخامه دخترم زهرا. خواسته خودش رو اونجا مطرح کنه. بلال برخواست این پیرمرد راه نمایی کرد و در بخانه وجود نازنین زهراء مرضیه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، صدای مبارک بلال در فضا برخواست است. صدا کرد و بانوی بزرگوار دو سرا اومدند و بلال به کناری رفت و پیرمرد خواسته خودش رو مطرح کرد و شرایط حضرت زهراء مرضیه هم شرایط مناسبی نبود، چیزی نیست که بتواند مدد کند و یاری کند. خم شدن یه پوست گوسفندی که رو اون حسنه خوابیده بودن دیم و زیر بدن این عزیزانش رو کشیدن آوردن دم در که پیر مرد این نگاهی کرد گفت این نشکر من سیر میکنم نه تن من میپوشاند. برگشتن بانو یه مرتبه نگاهی به هر حال توجهی گردن بندیست که این رو دختر حمزه به هدیه به ایشان داده است. گردن بندیست زینتیست برمان در حد شونا فردت زهرا نزید سریعا گردن بند را از گردن باز کردن و بادن در بدن خامنا پیر من بره اینو بگید بفروش این که میتونه بگید بفروش به قضای حاجت خود رو من چه میخوایی استفاده کن. گرفت اومد پیر مرد مستقیم وارد مسجد یا رسول الله. خب خیلی امور دیگه برحال مسجد مرکزیت داشت. یا رسول الله من اینو دخترتون فاطمه این رو به من دادن که من در مساره به خودم مصرف کنم. چشم پیغمبر تاچم اون گردنبندی که دیروز بر گردن دخترشون دیدند الان میبینند در حال این چیه مثلا داده شده از افتان رخسار نبی مکرم یه حالت خاصی پیدا کرد و عشق بر گونه رحمت للعالمین جاری شد و با صدای بلند خواندن بلال اعلام کن اگر هر کسی میخرد این گردنبند رو از این پیر مرد بخرد و حاجت این به جا آورده شود. از میان جمعیت عمار یاسر برخاست حساب کرد که به چه مبلغی میفروشی؟ گفت با اون که شکم من سیر بشه جامعی برد یمانی پیدا کنم مرکلی هم باشد و آذوقه راه که بتوانم به محل خویش بازگردم به این قیمت میفروشم. بلال گفت من 20 درهم چقدر دارم این رو میدم کفارتت میکند. گفت بله. مبلغ رو دام گردنبند رو گرفت. پیرمرد دست رو بلند کرد گفت خدایا به دختر پیغمبر و فاطمه آن عطا کن که ما لا عین رأت فلا اذن سمعت، نه گوشی شنیده باشد نه چشمی دیده باشد. پیغمبر دستاشون بلند کردن فبدن آمین آمین و چنین شده است. رسول خدا فرمودند و چنین شده است. فاطمه پدری دارد که دیگران ندارد، شوهری دارد که دیگری ندارد، فرزندانی دارد که دیگری ندارد. خدا داده است به زهراء مرضیه آنی که تو میگویی این پیر مرد و هر به خدمت عزیزان رفت رفت و یه جب خاصی تو مسجد النبی الان ایجاد شده است. مسلمانان یه حالی براشون کاری کرده است و برحال به این چی رو یه جب خاصی ایجاد شده است. همونجا رسول خدا دو سه حدیث در فضیلت حضرت زهراء مرضیه مطرح کردن و یه معنویتی در مجلس ایجاد شد و یه حال خاصی ایجاد شد. اما گردنبند رو گرفته بود رفت رفت از مسجد بیرون گردنبند رو بسیار معطر کرد با این مزین کرد این رو لایه یه برد یمانی و پارچه زیبایی پیچید یه قلامی داشت این رو دست قلامش گفت میری محضر اون بارش پیغمبر این گردنبند را هدیه میکنی و تو رو هم بخشیدن به پیغمبر. گردنبند رو گرفت با اون پس اومد محضر پیغمبر السلام علیکم رسول الله منو عمار فرستاده. گردنبند رو گذاشت پیغمبر نگاه کردن باز قلب پیغمبر تکان خورد. فهمدن بلال بیا این گردنبند رو این غلام را نمایی کن ببرد در وخامه یه دخترم زهرا. این غلام گردنبند رو برداشت با همون وضعیت در وخامه زهرا مرضیه رسید تردیم کرد. بانوی بزرگوار گردنبند رو گرفتن فهمدن من تو رو در راه خدا آزاد میکنم من تو رو آزاد کرد. گردنبند بازگشت این غلام ایستاد کنار کوچه بخندیده به تبسم کردن از فردن چه به تبسم میکنی؟ گفت در عجبم از این گردنبند مبارکی که شکم سیری گرسنه ای را سیر میکند، برهنه ای را میپوشاند، رهگم کرده ای را به منزل میرساند، برده ای را در راه خدا آزاد میکند و به صاحبش باز میگردد. خداوند به صاحب این چه برکتی عطا کرده است که مال او چنین اقتضایی دارد و چنین خیلی برکتی. یه بانو این که یه قدم او البوس یه عمل او این آثار این تبعات این خیر را دارد. این خانه این که به هر حال میاد بلال به امر رسول خدا چنار رو میستد و میگوید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. مال شما هم از همینجا به هر حال عرض تحیت و سلام خودمون رو به ساحت مقدس بانوی بزرگی این خانه داریم و خودمون رو در مصائب او در این ایام به هر حال محزون میبینیم که مثل این ایامی درون خانه بانو حالتی را دارد که گاه به سن شریف او اون حرکات نمی خورد. گاهی اون بانو وقتی که میخواد از جا برخیزد شرایط جسمی دارد که گاه دست خیش بر دیوار و گاه دست خود بر پهلو. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.